بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام نامی حضرت دوست کرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع این برنامه امروز واردات انواع ظروف تفلون و البته نگاهی به تولید این صنعت در کشور است. امروز هم آمدیم تا پنجره اقتصاد رو به اتفاق باز کنیم به روی تولید، کارآفرینی، واردات، صادرات و البته اقتصاد کشورمون. همیشه شماره پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-25-25 پل‌های ارتباطی شما با ماست. یکی از محصولات خانگی پرکاربرد لوازم فلزی آشپزخونه به ویژه ظروف نچسب و تفلون موضوع برنامه امروز هست که دست کم 200 تا 250 تولید کننده در کشور و ده‌ها هزار نفر نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با این صنعت ارتزاق می‌کنند. انصافاً تولید کنندگان کشورمون در زمینه تولید ظروف تفلون با کیفیت خیلی خوب عمل کردن و مطابق اطلاعاتی که در اختیار داریم در حال حاضر 200 تا 250 واحد تولیدی ظروف تفلون در سراسر کشور فعالیت میکنند. گفتم که موضوع برنامه امروز تولید و البته واردات انواع ظروف تفلون به کشور هست. شما رو هم دعوت کردیم به هم‌اندیشی و گفتگو با این برنامه. نظرتون در مورد ظروف تفلون تولید کشورمون چی هست؟ در مورد قیمت و کیفیت و ضمانت پس از فروش حتما با ما گفتگو کنید. شما از چه برندهای خارجی احیاناً و محصولات کدوم کشورها استفاده می‌کنید و چرا؟ برنامه متعلق به تک تک شما مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و به ویژه تولید کنندگان عزیز هست. پیامک ارسال کنید به 3036-37 و بفرمایید که چه محصول و کالایی رو دارید تولید میکنید تا معرفی کنیم به مخاطبانمون. گفته میشه با اینکه تولیدات داخلی میتونه پاسخگوی نیاز داخلی باشه، اما متاسفانه واردات این محصول باعث شده که افراد تمایل بیشتری به خرید برندهای خارجی داشته باشن. شما با این موضوع موافقید؟
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 3036-37.
سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه هستید با پنجره اقتصاد که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه با موضوع واردات انواع ظروف تفلون. امیدوارم که به سوالاتی که از شما پرسیدیم پاسخ بفرمایید. هرچی که مد نظرتون هست پیرامون این موضوع حتما با ما در میون بگذارید. تولید کنندگان هم به ما پیامک ارسال کنن بگن که چه محصول کالایی رو در کجا دارن تولید میکنن تا بر حسب وظیفه معرفی کنیم به شنوندگانمون. اما نگاهی داشته باشیم بر خبرهای وارداتی و البته بازار صادرات کشورمون در همراهی با آقای نعیمی. سلام.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوبمون و مثل همیشه خدا قوت بگم به همکاران کاربران در اتاق فرمان در
خدمت هستم. آقای نعیمی از کجا آغاز کنیم؟
بله اجازه بدید از صادرات محصولات 23 شرکت دانش بنیان عضو پارک فناوری پردیس بگیم به 14 کشور دنیا. این گزارشی بود که رئیس پارک فناوری پردیس این رو اعلام کرد. آقای صفاری نیا خبر رو اعلام کرده. خب اینکه یک پارک فناوری ما 23 شرکت مستقر در اون تونستن به 14 کشور دنیا محصول صادر بکنن، این در واقع معیدیست بر اون ادعایی که ما همیشه داشتیم در همین برنامه. فکر میکنم ما اولین کسانی بودیم که در این حوزه اعلام کردیم و حرفمون رو زدیم و خدا رو شکر که شواهد و قرائن هم داره نشون میکرد درست میزدیم. گفتیم بابا این دانش بنیان ها رو به خدا دریابید، اینها روان کننده های چرخنده های صنعت اقتصاد مدیریت و معدن ما هستند، اینها رو دریابید. حمایتی هم که میخوان گفتیم باز هم تکرار میکنیم، دانش بنیان ها آدم های دانشگاهی و اهل علم و آزمایشگاه و لابراتوار هستند، اینها بیزنسمن نیستن، تاجر نیستن. پس طبیعتا حمایت هایی که میخوان حمایت های مالی هست، حمایت های بازارسازی هست، حمایت های بازاریابی هست و از این قبیل حمایت ها که اگر بیاد کنار دست اینها قرار بگیره من همینجا قول میدم که معجزه ها اینها خلق خواهند کرد و از این جد اتفاق خوبی هست. خب این خبری هم که آوردیم اینجا معید این ادعای ما بود. امیدواریم که هر روز شاهد شنیدن خبرهای خوب این چنینی از ناحیه عزیزان و دانشمندان جوانمون در شرکت های دانش بنیان باشه.
از قضا امروز من هم یک خبر خوب خوام به دوستان عزیزمون بدم، اون هم در مورد تعداد شاغلان دانش بنیان هاست که در عرض دو سال از 76,000 نفر به 113,000 نفر رسید و در ادامه پیرامون فعالیت هاشون هم بهشون اطلاعات خواهم داد. خبر بسیار خوبی هست. خب خبر بعدی
و اما بریم سراغ خبر بعدی. راجع به خبر پرحاشیه واردات گوشی های بالای 600 دلاری هست. خب میدونید که چند سالی هست که محدودیت هایی که برای واردات اینجور گوشی ها گذاشتن در واقع این محدودیت ها اعمال شده. همچنان همه کارشناسان موافق این محدودیت ها نیستند. همگی نقطه نظرات متفاوت هست. بعضی ها مثل خود اتحادیه نظرشون این هست که این باعث شده که خب بازار دچار تورم شده، ما تورمی رو از این طریق القا کردیم به بازار. بعضی ها نظر دیگری دارن. علی حال این که خبری که در این رابطه داریم هست که وزارت صمت به وارد کنندگان گوشی های بالای 600 دلار اجازه داد از ارز حاصل از صادرات دیگران برای واردات استفاده بکنند. این نکته‌ای بوده که در واقع خانم نرگس باقری زمردی خطاب به مدیر کل دفتر فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت در واقع این نکته رو اعلام کردند. هم می شود گفتش که اتفاق خوبیه و در واقع گشایشی رو در این زمینه داره ایجاد میکنه. از این جهت خب خبر خوبی. از این جهت که ما همیشه راجع به بحث وارداتی به ویژه واردات کالاهای اینچنینی سیاست شل کن سف کن داشتیم یه قدری راجبش اما اگر داریم ما به هر حال خیلی خوبه که راجع به اینجور مسائل مثل قضیه واردات ماشین داره میشه. قصه ما که از این ور میان میگن واردات اول میگن نباشه، بعد میگن وارد آزاد بشه، بعد یه قوانین سختگیرانه برای ماشین های 0 کیلومتر میذارن، بعد یه دفعه اداره استاندارد میاد یه قوانین فوق العاده آسان و یک ابلاغی میکنه که انگار ماشین های کار کرده خیلی به راحتی میتونن بیان، بعد اساسا این ابهامات زیادی رو ایجاد میکنه. این قضیه گوشی های بالای 600 دلار هم همون حالت رو احساس میکنم داره پیدا میکنه. حالا امیدواریم که مسئولین بیان و یه قضیه توضیح بدم راجع به این تصمیمی که گرفتن، چرایی این تصمیم، و شاید توضیحاتشون توضیحاتی بشه که ما رو هم قانع بکنه، مردم هم قانع بشن، و البته که خب به هر حال از تصمیمی که گرفته شده لازم الان اجرا هست. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
سپاسگزارم از شما نعیمی.
متشکرم.
خدا باشید. خدا حافظتون باشه.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036-37.
شنونده پنجره اقتصاد هستید از شبکه رادیوی اقتصاد با موضوع واردات انواع ظروف تفلون و البته نگاهی به تولید این محصول در کشورمون و توانمندی هایی که در این زمینه وجود داره. مثل همیشه سامانه پیمکه 30036-37 و تلفن 2265-2525 پرهای ارتباطی شما با ماست. از شما پرسیدیم که نظرتون در مورد ظروف تفلون ایرانی چی هست که واقعا حرفی برای گفتن داره، در خصوص قیمت و کیفیت و ضمانت پس از فروش با ما صحبت بکنید. احیانا اگه از برندهای خارجی استفاده میکنید بگید که بیشتر از محصولات کدوم کشورها استفاده میکنید و چرا این کار رو میکنید. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 2265-2525. خانم مریم از رشت پیامک ارسال کردن، ایشون میفرمایند که از ظروف تفلون ایتالیایی استفاده میکنم چون ماندگاری بسیار خوبی داره، و خانم زری از تهران میفرمایند که از آلمانی استفاده میکنم. خب چرا این کار رو میکنید؟ چرا از ایرانی ها استفاده نمی کنید؟ این رو حتما به ما بگید، چون ایرانی ها در حال حاضر با کیفیت بسیار مطلوب دارن تولید میکنن و البته صادرات هم به کشورهایی داریم. پیرامون این موضوع قرار هست تا ساعت حوالی ساعت 17 با شما گفتگو کنیم. اما پیگیری خبر امروز اختصاص داره به روابط تجاری ایران و کویت.
بخش هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
همیشه تعامل و صادرات به کویت از جذابیت بسیار زیادی برای تجار ایرانی برخوردار بوده و دلایلی مثل ثبات اقتصادی، بنادر متعدد، نزدیکی جغرافیایی، داشتن اتصال با تجار دنیا توسط کویتی ها که راه رو برای ما کوتاه میکنه، از جذابیت هایی هست که میشه ازش نام برد. اما چقدر ما تونستیم از این جذابیت ها استفاده کنیم و چه سهمی از بازار کویت داریم؟ این سوالات و صحبت‌هایی هست که امروز با آقای دکتر خبیر، کارشناس حوزه صادرات، خواهیم داشت. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
به نام خدا، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان از رادیو اقتصاد.
درود بر شما. خب در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. کویت، کشوری که شاید تو ادبیات ما فارسی زبان‌ها و به اصطلاح ایرانی‌ها به عنوان کشور مرفعی همیشه ذکر می‌شده. شاید تو ضرب مثلا همون داریم وقتی که یه جا خیلی همیشه خوب باشه میگیم کویت.
درسته.
از من بزرگتون که شاید این ضرب مثلا دیگه مستاق نداشته باشه، چون که دولتی که روی کویت حاکم بود، خانواده آل سبا، خیلی به زیر ساخت نپرداخت. این جمله رو اصلا مد نظر داشته باشیم، چون پایه خیلی از صحبت اقتصادی که بین ایران و کویت وجود داره روی مطلب. ببینید، کویت کلن اقتصادش بر پای صادرات نفتیه، یعنی شاید 90 به جرات بشه بالغ بر 90 درصد درآمد این کشور صرفا از خام فروشی نفت به وجود میاد. و نمود بارزش کجاست؟ نمود بارزش اینجاست که این کشور 5 بندرگاه اصلی داره که بزرگترین ها شاهدی و علی احمدی، مختص صادرات نفت و مشتقات نفت. پس بنابراین که دوستانی که میخوان تجارتی داشته باشن با کویت و کسب و کاری با کویت داشته باشن، اینو مد نظر داشته باشن که این کشور یک بازار بسیار خوبه، نزدیک 2 میلیون جمعیت داره، یعنی قطر بیشتر از امارات و عمان کمتر. و نکته مهمتر از همه اینا اینه که این کشور به خاطر اینکه خاک حاصل خیزی نداره بسیار بازار خوبی رو برای محصولات کشاورزی داره. فقط داره کانشان میدن عزیز، یکی از بازارهای خوبی که توی کویت برای صادرات وجود داره کشاورزی بر روی میوه‌های مختلف و زعفران وجود داره. کویتیا خواه ناخواه فرهنگشون به فرهنگ ما ایرانی ها و عراقی ها خیلی نزدیکه و توی غذاها از دیوه خاصی رو استفاده میکنن، از جمله زعفران. برخلاف بعضی کشورها مثل عمان که خودش تولید زعفران داره، کویت تولیدی در این زمینه نداره و همه محصولش رو تقریبا وارد میکنه. یه نکته قابل عرض دیگه که وجود داره اینه که روی میوه ها تنها رقیبی که به جرأت میشه تو بازار کویت اگر که یه بازدید میدانی افراد داشته باشن، روی میوه های ایرانی تنها رقیب که وجود داره ترکیه است و هزینه حمل از ترکیه به کویت به نسبت هزینه هم از ایران مثلا بندر بوشهر یا خوزستان به مراتب بیشتره. پس ما اینجا یه مزیت رقابت خوب داریم. اما یکی از چیزایی که باز دارنده است که ایرانی ها خیلی خوب نمیتونن توی کویت کسب و کار کنن اینه که تمام شرکت هایی که میخوان توی واردات در کویت فعالیت کنن حتما باید کویتی باشن یا یک کفیل کویتی درونش فعال باشه. پس بنابراین این به صورت 100 درصدی نمیشه این کارو کرد، یعنی شرکت 100 درصد ایرانی شما اونجا نمیتونید داشته باشه. این اتفاق
بعد در واقع 51 درصد از سهام شرکت مال اون طرف کویتی و 49 درصد برای طرف غیر کویتی هست.
به صورت نرمال این اتفاق میفته، ولی شرکت هایی مثل شرکت البته که 73 و دولت هم قبول کرده. اما نکته اینه اون سهمی که متعلق به سهم شریک کویتی از مالیات معافه و قسمتی که شریک خارجی داره حتما باید مالیات رو پرداخت کنه که 15 درصد مالیات کویت.
این خیلی برای من جالب بود ای خبیر که چرا در کشور خودمون اتفاق نمیفته. در راستای حمایت از تولید در کویت آمدن گفتن حالا ما چون مسلمان هستیم از شما مالیات نمیگیریم و شما باید زکات این تولید یا درآمدی که دارید رو خودتون بپردازید.
حالا فرق خانم جالبش اینه که توی کویت سیستم به اصطلاح مالی کنترل کننده روی این بحث وجود نداره، زکات به اختیار خود کویتی ها
خودجوش انجام میشه. خیلی جالب بود برای من.
بالاخره همه جا چیز وجود داره دیگه. بالاخره همه جا
کاش ما هم همین کار رو برای حمایت از تولید کشورمون انجام بدیم، چون هر روز که گفتگو میکنیم با تولید کنندگان یکی از مشکلات و موانعی که پیش روی تولید کشورمون هست همین بحث مالیات هست.
ببینید حالا اگه بخوام ریشه این بحث رو کنیم، حالا چون من با یکی از دوستا از دوستای کویتی صحبت می‌کردم، اونها یه صحبت جالب داشتن. گفتن فردی که می‌خواد زکات بده، مثلا می‌خواد مالیات بده، چیزی که تولید کننده از اون کار خدمتتون. اگر که این مالیات رو نده چیکار می‌کنه؟ خب می‌واد تو همون کارخونه مصرف می‌کنه. چون تولید کننده تولید کننده است در نهایت. و می‌بره و باعث توسعه تو همون مجموعه. حالا اینا دیدگاه متفاوتی هست که وجود داره. یه نکته مهم دیگه که ممکنه بازدارندگی داشته باشه برای تجارت با کویت اینه که ویزا رو خیلی سخت نفر کنه خانم و ویزای کویتی هستن خودش خیلی راحت نیست و یه پروسه زمان بره و در مقابل مزیتایی که در عمان و امارات و قطر وجود اومده برای ایرانی‌ها یه مقدار شرایط کسب و کار در کویت به مراتب سخت‌تر شده. روی خدمات فنی مهندسی خیلی نمیشه وارد شد، اما روی خدمات به اصطلاح سرویس محور کویت جای خوبیه، چون تمام خدماتشو بمونه سرویس مصرف میکنه و یک مقدار توی این چند سال اخیر من نه حضور هندی‌ها به مراتب توی کشور کمرنگ تر شده و داره بازارش یه مقدار به سمت حوزه خرید ایران عراق تمایل پیدا میکنه. این کلیاتی بود در مورد بازار کویت. اگه تعالیت من تخصیم هم
بله پتانسیل های فراوانی همونطور که شما اشاره کردید در حوزه تجارت با کویتی‌ها وجود داره، به خصوص اینکه حالا ما کشاورزی خوبی هم در ایران داریم و اونها محصولات کشاورزی رو نمیتونن تولید بکنن به واسطه جغرافیای کویت و اینکه حتما باید وارد بکنن، اما سهم ما به نظر میرسه که چندان قابل قبول و قابل توجه نیست. بیشتر داشتم مطالعه می‌کردم پیرامون این موضوع، اونطور که مسئولین کشوری ما مانور دادن روی بحث صادرات گاز هست و اینکه خیلی نگاه کردم ببینم که چه محصولاتی رو ما جز گاز میتونیم بفرستیم برای کویت و چرا اونجا بازار قابل توجهی نداریم. اومده که حالا کویتی ها خیلی سخت پسند هستن، اینکه استانداردهاشون استانداردهای متفاوتی هست، روی بسته‌بندی خیلی توجه ویژه دارن. توضیحات شما رو هم بشنویم پیرامون این موضوع دکتر.
ببینید روی بسته‌بندی روی بسته‌بندی نکته جالب رو شما فرمودید، خیلی جالبه. اگر که می‌خواید صادرات به کویت داشته باشه، حتما با بسته‌بندیتون عربی رو داشته باشه و مشخصات محصول رو حتی به زبان عربی نوشته باشید. اما این نکته ظریف من خدمتتون عرض کنم، چرا صادرات محصولات کشاورزی علاوه که کویت بازار خوبی هست، خیلی مورد استقبال صادرکننده ایرانی نبوده که برن به سراغ بازار کامل کوشش بدن؟ دلیلش اینه که شاید جالب باشه براتون، ما بندری داریم در جنوب کشور، الان بندر دیر. بندر دیر یکی از بزرگترین صادرکنندگان میوه و سبزیجات ایرانه. بندر دیر به دوحه به مراتب نزدیکتره و قیمت خرید محصولات در دوحه یک چیزی بین 5 تا 10%، یعنی بازرگانان قطری بالاتر قیمت خریدشون تا کویتی ها، و مهمتر از اون استانداردشون رو خودشون تعیین میکنن، به خودشون خرید میکنن. یعنی احتیاج نیست مثلا شما استاندارد اروپا داشته باشید یا استاندارد خاصی داشته باشید. اما کویت برعکس این قضیه، قیمتش پایین‌تره، بندر خاصی برای مثلا از اینا مثلا مثل دیر که تخصصی روی دوحه داره کار میکنه و قیمت در مبدا تصدیه میشه وجود نداره. خود این مسئولیت کسب و کار بین قطر و دوحه رو میبره به سمت قطر و کویت رو میبره به سمت دوحه و تجار ترجیح میدن که میوه و سبزیجاتشون رو به دوحه برسونن تا به قطر تا به کویت.
خب میخواستم مطالعه بکنم پیرامون اتاق بازرگانی ایران کویت و نهایتا رسیدم به اتاق مشترک ایران و کویت. آقای دکتر خبیر،
ببینید حالا شاید دفعه بشه خدمت اتاق بازرگانی، ولی من کلا خودم خیلی شخصا به اتاق بازرگانی به کشور اعتقادی ندارم و توی این سالهایی که صادرات داشتیم و کسب و کار مختلفی داشتیم خیلی اتفاقی نیفتاده. شاید تنها اتاق فعالی که به نظر من خیلی فعال باشه ایران و چین است و ایران ما، بقیهشون خیلی من رابطه خوبی باشون نداشتم.
خیلی ممنونم از اینکه امروز همراه بودید با ما در پنجره اقتصاد شبکه رادیو اقتصاد. خدا حافظتون باشه.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
خب موضوع برنامه همچنان تا حوالی ساعت 17 واردات انواع ظروف تفلون و البته تولید ظروف تفلون در کشورمون هست. سامانه پیامکی 30036-37 تلفن 22-65-25-25 در اختیار شما. هر روز سعی میکنیم در بحث پیگیری خبر به تجارت یا فعالیت تجاری بین کشورمون و سایر کشورها بپردازیم تا اطلاعات لازم و کافی رو به افرادی که علاقه‌مند به واردات و صادرات هستند بدهیم. یه مقدار کویتی‌ها در این زمینه سختگیر هستن، همونطور که توضیحات دکتر خبیر رو شنیدید نشدنی نیست اما شدنی هست و بازار بسیار بکری در زمینه کشاورزی داره و عزیزانمون میتونن در این زمینه هم اقدام لازم رو داشته باشن. اما از شما پرسیدیم پیرامون موضوع برنامه امروز که نظرتون در مورد ظروف تفلون ایرانی چه هست که حرفی در این زمینه تولید کنندگانمون برای گفتن دارند و در زمینه صادرات به چند کشور هم فعالیت میکنند. نظرتون در مورد قیمت و کیفیت و ضمانت پس از فروش ظروف تفلون ایرانی چه هست؟ احیانا اگر از برندهای خارجی استفاده میکنید از محصولات کدوم کشورها بیشتر استفاده میکنید و چرا؟ سامانه پیام کوتاه 30036-37 تلفن 22-65-25-25 و این فرصت در اختیار تولید کنندگان عزیز هم هست که به ما بگن که کجا هستن، چه محصولی رو دارن تولید میکنن تا محصولاتتون رو معرفی کنیم به مصرف کنندگان و مخاطبان این برنامه. آقای علیرضا قهاری سلام بر شما. ایشون فرمودن که برندهای جدید ایرانی رو دیدند که با کمترین فشاری کج میشن و اجناس خارجی که در بازار هستند هم با وجود شکل و شمایل شیک زیاد با کیفیت نیستن. من یه توضیح بدم به آقای قهاری بزرگوار و عزیزانی که نظرشون اینگونه هست در مورد تولیدات ایرانی. من ابتدای برنامه به شما گفتم که حدود 200 تا 250 تولید کننده یا واحد تولیدی ظروف تفلون در کشورمون وجود داره و ده ها هزار نفر در این زمینه دارن ارتزاق میکنن و فعال هستن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. اما موضوعی که خیلی مهم و حائز اهمیت هست، میخواستم در یک فرصت دیگر به این موضوع بپردازم زمانی که میهمان برنامه روی خط ارتباطی برنامه حاضر شد، اما چون علاقه قهاری و برخی از دوستانمون دارن میتازند به کیفیت محصولات داخلی، لازم میدونم که همین الان به این مسئله اشاره داشته باشم که محصولات تولیدی ایرانی دارای مجوز و استاندارد حدود 10 تا 15 شرکت هستند که حرفی در این زمینه برای گفتن دارم. متاسفانه ما بقیه واحدها دارن زیر پله‌ای فعالیت انجام میدن و اینها تخریب میکنن وجه کیفیت و تولید ظروف تفلون در کشورمون رو. میگن که نظارت‌ها در این زمینه بسیار کم هست، مجوز نگرفته و نشان استاندارد نگرفته، برچسب اصالت و استاندارد رو روی کالا نصب میکنن و این از مشکلاتی هست که گریبان ظروف تفلون کشورمون رو گرفته که امروز میخواییم به این مسئله بپردازیم، انشاءالله که حل بشود.
فلزی نچسب، اما این روزا خوب به تولید چسبیده.
میانگین هر ساعت 1000 قطعه قابلمه تولید میکنه.
اینجا یکی از بزرگترین واحدهای تولید ظروف تفلون در کشوره.
در حال حاضر روزانه 19000 قطعه ظرف در تنوع 30 مدل و در سایزهای مختلف در این شرکت تولید میشه.
اشتغال زایی برای 1100 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم.
تونستیم برای 250 نفر به صورت مستقیم و برای 850 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کنیم.
حتی حرارت عشق به کار بر گرمای کوره غالب شده.
درجه حرارت اینجا چقدره؟
420 درجه.
تکمیل زنجیره تولید با خرید مواد اولیه داخلی.
80% از مواد اولیه مون از داخل کشور تهیه می‌کنیم.
در مرحله اول ورقای آلومینیومی توسط دستگاه اتوماتیک پولیش سیقل داده میشن.
در مرحله بعد مواد گرانیتی به روی صفحات پاشیده شده و درون کوره پخته میشه.
در این مرحله ظروف رنگ و برای پخت کوره قرار داده میشه.
در مرحله نهایی ظروف قطع خورده و به قسمت مونتاژ انتقال میشه.
این کالای با کیفیت یک سوم قیمت مشابه خارجی میباشد.
الیاف و الیاف گرانیتی هستش، کاملا بهداشتی و گیاهی هستن، ضرری برای مصرف کننده نداره.
این کارخانه علاوه بر تامین بخشی از نیاز داخلی،
بار ظروف رو دارن میبرن مشهد.
نیمی از تولیدات خود را به خارج از مرزها صادر میکنن.
حدود 50% از محصولات شرکت صادر میشه در حال حاضر به کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و کشورهای حوزه سی‌آی‌اس.
هفته یه بار این بارا میبریم مرز شیخ سلک بره کردستان عراق.
رشد تولید و مهار تورم مهمترین خواسته تولید کنندگان است.
اگر دولت حمایت کنه ما رو و تولید کننده ها رو، ما میتونیم که توسعه بدیم کارمونو و توان توسعه رو تا حدود 20% افزایش داریم.
از مردم ایران درخواست میکنیم از کالای ایرانی حمایت کنن تا هم چرخ صنعت کشور به چرخه، هم کارگران جوان ایرانی مشغول به کار باشن. همیشه
تلاش صنعتگران که علاوه بر جلوگیری از واردات سالانه میلیون ها دلار ارز نصیب کشور می کنن. با حمایت مردم از کالای ایرانی و با بهره برداری از فاز طرح توسعه، 2 میلیون قطعه ظرف تولید و 100 نفر هم به اشتغال این واحد تولیدی افزوده می شن.
گزارش رو با هم شنیدیم. پیرامون موضوع برنامه امروز واردات انواع ظروف تفلون و البته تولید ظروف تفلون در کشورمون. این رو بگم دوستان، خیلی جالب هست که گردش مالی این صنعت موفق در سه تولید به گواه آمار، گردش مالی سالانه بالغ بر 75 میلیارد دلار هست و تونسته به تنهایی برای حدود 24 میلیون نفر در سراسر دنیا اشتغال ایجاد بکنه. فکرش رو بکنید، حدود 24 میلیون نفر در سراسر دنیا با برندهای بنام آمدند و با کیفیت با تمام قدرت دارن تولید میکنن برای کشورهایی مثل کشور عزیز ما ایران، در حالی که ما اینجا ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم، توانمندی‌های بسیار خوبی داریم. و این رو هم بگم که مواد اولیه‌ای که برای تولید ظروف تفلون لازم هست، اون مواد اولیه و خیلی مهمش آلومینیوم هست که اگه خاطر شریفتون باشه حدود یک دو برنامه پیش فکر کنم روز یک شنبه بود که ما به این موضوع پرداختیم که ایران 18 امین تولید کننده آلومینیوم در جهان